مرغ دلم را اوی قم می شود، مرغ دلم را اوی قم می شود، حرم حرم حمل قم قم می شود. همه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی. همه سادات دبو کیستی، فاطمه یا زینب سامیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زائری با نسیم با باران در دل سهم ها قرار گذاشت، زیر باران رحمت بانو چتر را ساعتی کنار گذاشت. عشق بارید و کوچه ها تر شد، علی آینه پیامبر شد، مرکز ثقل عرش حیدر شد، دست خود را به دست یار گذاشت. دل خورشید و ماه تنها بود و شد خدا شاهد قضایا بود، دید کار جهانیان لنگ است، زهره را هم در این مدار گذاشت. و کبیری که داشت شوق چمن، لحظه دیدن حسین و حسن، مثل قنچه درید پیراهن، نام پاییز را بهار گذاشت. بیت پنجم، مسافر خورشید تا ابد دور پنج تن چرخید، و نگاه قریبشان بر شعر اثری ناب و ماندگار گذاشت. این غزل در مسیر بیت ششم مدتی رفت تا رسید به قم، دختر هفت آسمان ملکوت در دلش نور 84 گذاشت. مدتی بعد جمکرانی شد، دل او صاحب از زمانی شد، تک سواری که رد شد از جاده سهم او را کمی غبار گذاشت. سخت مبهوت این فضا شد و رفت، محو معصومه و رضا شد و رفت. هر کسی که از این دیار گذشت، هر کسی پا در این دیار گذاشت. نور خود را به شهر تاباند و دل من در هوای او ماند، و پدرم بارها فرج خواند و مادرم آشرشته بار گذاشت. رشته ها من گسستند از هم، مردم شهر خستند از هم، تا به کی راه دارد این ای ساقی، این همه مست را خمار گذاشت. بی تو جمعه غروب دلگیریست، زود از جاده ها بیا دیریست، که خدا بعد بیت یازدهم چشم ها را در انتظار گذاشت. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و تبریک بی پایان ابتدا به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواحنا له الفدا، و بعد خدمت آقا امام رضا به مناسبت ایام میلاد خواهر گرانقدر و گرانسنگشون، و عرض تبریک و تهنیت خدمت شما بینندگان گرامی که قلبتون در گروه محبت اهل بیت. مقدمه چینی نکنم و استفاده کنیم از محضر یکی از اساتید مبرز حوزه و دانشگاه، جناب استاد توحیدی، که خدمت ایشون از طرف خودم و شما بینندگان محترم شبکه جهانی بلایت عرض سلام و ادب و تبریک دارم. عرض سلام جناب استاد.
سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. خوشبختم خدمتتون.
زنده باشید.
سلامت باشید.
جناب استاد، فضا رو اومدید این بالا چه حسی داشت؟
الحمدلله فضا بسیار فضای معنوی روح بخش، انسانو هم به یاد تمام ائمه اهل بیت میاندازد و به ویژه حرم امام رضا علیه السلام در جوار مرقد مطهر خواهر گرامی و مکرمشون. امیدواریم که خداوند متعال توفیق زیارت این بزرگواران را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید
ان شاء الله. الهی آمین. اما جناب استاد، اجازه بدید که مطلع و چراغ اول بحث امشب رو با این سوال از محضر حضرت عالی آغاز کنم که این همه شور و شوقی که ما برای زیارت قبور ائمه و فرزندان اونها داریم، هر وقت سر نماز میشینیم میخوایم دعا بکنیم، میگیم خدایا فیض زیارت رو نصیب ما بود، این زیارت رو از بیخ و بن وهابیا باش مخالفن، یه جور بدعت میدونن، نمیدونم یه جور کفر میدونن، راجع به این موضوعی کم توضیح بدید.
ببینید، روایات در مسئله اهمیت زیارت، به ویژه زیارت قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و زیارت ائمه اهل بیت علیهم السلام، فراوانه و اعتقاد به ارزش والای زیارت پیامبر و اهل بیت در میان مسلمانان شیعه و سنی قابل انکار نیست. تنها یک فرقه شاذ و نادری پیدا شدن به نام وهابی. اینها اومدن یه آرایی رو مطرح کردن، نظرات خاصی را که نه شیعه قبول داره نه سنی، ولذا باید همینجا عرض کنیم که خط اینها از خط عموم برادران و خواهران اهل سنت جداست. اینا اومدن مخالفت شدیدی با مسئله زیارت، به ویژه با مسئله مسافرت برای زیارت قبر پیامبر یا ائمه علیهم السلام نمودن و اینقدر در این راه افراد کردند که چه تعداد زیادی از زائران قبور ائمه اهل بیت علیهم السلام را به شهادت رسوندند
و تخریب قبور
ائمه قبور رو هم تخریب کردند، افراد هم به شهادت رسوندند. حالا این که چرا اینا این کار رو میکنن، ما اگر از مسئله تحریکات دشمنان، اونهایی که مخالف اصل اسلام هستن، اونهایی که نمیتونن ببینن این همه عظمت را که جلوه میکنه در ایام زیارت، مثلا چه در مدینه منوره میبینن این همه مردم اومدن زیارت و چه در کربلا به ویژه در ایام اربعین، این راهپیمایی بزرگ، این میتینگ بزرگ حمایت از پیامبر اسلام و اهل بیت گرامیش، خب دشمنان اینو نمیخوان. اگر افرادی به نام اسلام در میان مسلمان ها پیدا بشن که با این برگزاری این مراسم عظمت بخش، این مراسم با شکوه مخالفت کنن، طبیعی است که اینا رو بیشتر تحریکشون میکنن که تو این جهت بیشتر پیش برن. دلشون نمیخواد این جلوه های عظمت اسلام در دنیا دیده بشه. اما اگر از این موضوع بگذریم، باید بگیم یک علتش بی‌دقتی و نافهمی و کمسوادی عده‌ای از اینهاست. چرا؟ مثلا اومدن مطرح کردن، گفتن ما حدیث داریم که پیامبر فرمودند باید کسی بار سفر نبندد مگر برای سه مقصد، یا برای مسجد الحرام، مسجد الحرام، یا برای مسجد النبی، یا برای بیت المقدس. فقط این، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، این سه مسجد. گفتن آقا ما این حدیث داریم، بنابراین سفر مشروع و جائز و درست یکی این ستاست، اما سفر برای زیارت، چه زیارت قبر پیامبر اکرم چه ائمه اهل بیت علیهم السلام، اینا جز این ستا نیست، لذا نباید رفت، بار سفر نباید برای اینها بست. در این رابطه باید عرض کنیم که اینا خیلی بی‌دقتن. اگر اینجور باشه که اینا برداشت میکنن، اگر فقط سفر برای نماز خوندن تو مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس جائز باشه، باید تمام سفرهای تفریحی، تجاری، سیاحتی، همه اینا باید بگیم تعطیل بشه، آموزشی باید مردم رها کنن، فقط مسافرت درسته برای مسجد الحرام، مکه بتونن برن، یکی هم میتونن مدینه برن، اونم برای مسجد، یکی هم بیت المقدس. هیچ آدم عاقلی، عاقل مسلمان اینجوری فکر نمیکنه. حالا من به بینندگان عزیز و ارجمندم عرض میکنم، شما خود رو این جمله‌ای که وهابیا میگن فکر کنید، آیا امکان داره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان بفرمایند فقط سفر حلال اونه که شما بخواد برید مکه، اونم تو مسجد الحرام بخواد نماز بخونید، یا برید مدینه برای نماز خوندن و عبادت در مسجد النبی، و یا برید بیت المقدس برای نماز و عبادت در اونجا، بقیه سفرها کلن حرامه؟ هیچ عاقل مسلمان اینجور نمیگه. اینا دقت نمیکنن در حدیث که بفهمن اگر فرضاً این حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشه، ما به این که صادر شده یا نشده، واقعی هست یا نه، کاری نداریم. که حالا خب این در حدیث در کتب برادران اهل سنت هست، آیا شیعه همین را قبول داره یا قبول نداره، ما این کار نداریم. فرض میکنیم که این حدیث هم از پیامبر گرامی صادر شده باشه، اما مسلماً مقصود این نیست که به سوی هیچ مقصدی و هدفی غیر از این ستا مسافرت جائز نیست. پس مقصود چیه؟ علمای اهل سنت هم ادهی تصریح کردن، مقصود اینه که بار سفر برای مسجدی غیر از این مساجد نبندید، چون مثلا مسجد جامع این شهر و آن شهر و شهر دیگر با هم فرقی نمی کنه. ثواب عبادت در مسجد از غیر مسجد بیشتره. مساجد هم مسجد محل داریم، مسجد بازار داریم، مسجد جامع داریم. ثواب مسجد جامع هر شهری از مساجد دیگر بیشتره. عبادت نماز در اونجا ارزشمندتره. خب حالا من برای این که برم تو فلان شهر تو مسجد جامع اونجا نماز بخونم، از اینجا برم مسافرت، این حدیث میگه نه، مسجد جامع شهر شما با مسجد جامع اونجا فرقی نمیکنه. مقصود اینه، نه این که هیچ مسافرتی برای زیارت نرید، برای تجارت نرید، برای تفریح نرید، همه اینا حرام است. تازه اینم نمیخواد بگه حرامه، یعنی ثواب خاصی نداره. اینجور نیست که مسجد فلان شهر از مسجد شهر دیگر ثوابش بیشتر باشه. علاوه بر این، این که میگم بی‌دقتی میکنن، چطور ممکنه که از یه طرف ما این همه روایت داریم در شیعه و سنی که زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چقدر ثواب داره؟ شیعه و سنی قبول دارن، حتی زیارت قبور مؤمنین. حالا زیارت پیامبر مستحبه برای همه مسلمان ها، بعد مسافرت کردن که مقدمه زیارت بشه حرام. این حرفو به پیامبر نسبت دادن بزرگترین توهین به پیامبر اسلام نیست؟ مثلا یک کسی به شما بگه که خوبه شما باید در مراسمی که در فلان شهر حضور پیدا انجام میشه حضور پیدا کنید، بعد بگن البته مسافرت برای اونجا ممنوعه، حضور در اونجا خیلی خوبه اما مسافرت شما از اینجا ممنوعه. خب این معنا نداره. میشه بگن زیارت قبر پیغمبر چقدر ثواب داره، اما مقدمه زیارت، من موقعی که تو مدینه نیستم تا مسافرت نکنم که نمیتونم زیارت پیغمبر قبر پیغمبر انجام بدم. بگن بله آقا زیارت خیلی مستحبه، حدیث داریم، شیعه و سنی دارن، از جمله در کتاب شفا استقام فی زیارت خیر الانام میگه پیامبر فرمودن اگر کسی حج بره و به زیارت قبر من نیاد به من جفا کرده است. اینو شیعه و سنی قبول دارن فراوان. بعد پیامبر بگه باید زیارت من بیاید، از اون طرف بفرمد مسافرت نکنید ها، مسافرت برای زیارت قبر من حرام. این میشه تناقض. نسبت دادن چنین چیزی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توهین بزرگی به اون بزرگواره. حالا در خدمت شما هستم.
یه دو مسئله دیگه، این که چقدر ما تو قرآن مجید داریم که قل سیروا فی الارض، و داستان دیگه این که خود حضرت پیامبر گرامی اسلام هم در جوانی سفرهای تجارتی می‌رفتن در قالب کاروانهای حضرت خدیجه. اما سوال بعدی این که اینا یه شبهه هایی رو مطرح میکنن، مثلا حالا چون ما در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، مثلا میگن که اصلا حضرت معصومه اینجا دفن نشده، اصلا ایشون نیومده از مدینه به اینجا و اصلا یه چنین اتفاقی نیفتاده. جوابی دارید برای؟
ببینید دو تا نکته باید عرض کنم. یکی اینه که اولا کسی که حرف میزنه باید با مدرک و سند حرف بزنه. همینطوری بگه آقا نه من قبول ندارم، اصلا حضرت معصومه نیومدن، اینجا قبل ایشون نیست. خب مدرک سند کجا؟ کسی که از اون طرف میگه ما مدرک و سند داریم ارائه میکنیم، اینا همینطوری بگه ما قبول نداریم، اینجوری نیست. ببینید فلسفه این که این حرفا رو مطرح میکنن اینه که چون وهابی ها با این گونه زیارت ها که عظمت مخصوصا اهل بیت علیهم السلام را نشان میده مخالفن، یکی از راهاش اینه، چون با این گونه سفرها و برنامه ها مخالفن، حالا یا خودشون یا تحریکات دشمنان خارجی یا هر دو، از هر راه ممکن میخوان یک کاری کنن که این قضیه زیارت ها و سفرهای زیارتی تعطیل بشه. اگر شما بخواید به حرف وهابیا گوش کنید، شما اگر مدینه منوره مشرف بشید، شما شاید مشرف شده باشید، بقیه شما مشرف میشید اونجا برای زیارت، بپرسید از این وهابیا بگید قبور اینجا قبر کیه، میگن نمیدونیم معلوم نیست. آقا اینجا قبور مثلا همسران پیامبر نیست، کی میدونه، معلوم نیست قبر کی، قبر اینجا اینجا امام حسن نیست، اینجا میگه معلوم نیست قبر کیه، ما چه میدونیم. یه چیزایی میگن شایعاته. همه چیز را اگر روشون بشه اصحابیا حتی بگی اینجا قبر پیغمبر نیست، میگن معلوم نیست، اینا یه عده میگن، معلوم نیست، سندی نداره، مدرک نداره. اینا چون انگیزه شون اینه که این سفرهای زیارتی تعطیل بشه با این مخالفن، لذا یه حرفا رو میزنن. و الا بعضی از چیزا آنچنان شهرت داره، سال به سال و قرن به قرن ادامه پیدا کرده، احتیاج به مدرک نداره. طبق برنامه وهابیا باشه، مثلا بگی که آقا تو کدوم کتاب نوشته امام مذهب حنفی تو بغداده؟ چون الان در بغداد قبر آقای ابو حنیفه امام مذهب حنفی در اونجاست، اهل سنت حنفی ها میرن اونجا. خب یه کسی بیاد بگه آقا این کدوم کتاب نوشته، ما قبول نداریم. بابای قرن هاست بوده، همه حنفی ها میگن آقا قبر امام ما اینجاست، اینجا نیست، کجاست، ما خبر نداریم، تو خبر داری؟ خب قبر آقای شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، امام مذهب شافعی در مصر، در قاهره مصر، اونجا هم گنبد و بارگاهی تشکیلاتی ساختن شافعی یا برای ایشون، میرن زیارتش. حالا کسی بیاد بگه که آقا مدرک و سند بیارید که آقای شافعی اینجا دفنه، اصلا آیا شافعی به مصر قاهره آمده یا نیامده؟ اینا دیگه جز مطالب واضح سال به سال، قرن به قرن بوده. حالا اینجا هم همینجور، فرض کنید کتاب بهار الانوار رو شما نگاه کنید، کتاب تاریخ قوم که مربوط به قرنهای گذشته است، نگاه میکنید میبینید همه جزء مسلمات، اینکه حضرت فاطمه معصومه دختر گرامی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای خواهر گرامی حضرت امام رضا علیه السلام ایشون مشرف شدن، عرض کنم که حرکت کردن به قصد زیارت برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام در طوس، و به منطقه ساوه نزدیک قم که رسیدن مریض شدن، عرض کنم مدتی اونجا موندن، بعد تقاضا کردن من رو تا قم ببرید و آوردن در اینجا قم، عده‌ای مردم استقبال کردن. اینا همه در تاریخ قم در کتاب بهار الانوار جاهای مختلف نوشته شده. اومدن اینجا چقدر مردم ریختن و هر کسی تقاضا میکرد که ایشون تشریف ببرن منزل او، و بالاخره یه نفر به نام موسی بن خضرت او موفق شد و حضرت پذیرفتن منزل او، تشریف بردن 17 روز در منزل او بودن. حتی این خصوصیات تو کتابای تاریخی نوشته شده و نسل به نسل هم این مطالب رسیده. حالا کسی بیاد بگه من قبول ندارم، با حرف وهابی‌ها یعنی حرفایی میزنن امروزه تو دنیا که نه شیعه قبول داره، نه حنفی، نه شافعی، نه مالکی، نه حنبلی، لذا نمیشه رو حرفای اینا اصلا حسابی باز کرد.
بله، اگه اجازه بدید یه سوال دیگه بپرسم. حضرت عالی که جواب دادید، انشالله سری به اتاق فرمان هم خواهیم زد، یه میام برنامه رو خواهیم دید. اما سوال سومم اینه جناب استاد، من هر وقت میام حرم یا امثال من، یکی از جملات بسیار زیبایی رو که میگم اینه که یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه. از حضرت طلب شفاعت داریم، از امامانمون طلب شفاعت داریم، از آقا رسول الله طلب شفاعت داریم. آیا این سوال مطرحه که آیا همیشه توسل لازمه یا اینکه خدا بدون واسطه هم میبخشه؟ این داستانی که ما متوسل میشیم آیا کار زائدیه یا کار به جاییه؟
ببینید، اولا توسل را هیچ کس واجب نمیدونه. اینجور نیست که لا اگر ما بدون توسل دعا کردیم کار اشتباهی کردیم. ما این همه دعاها داریم در شیعه و سنی، مثلا دعاهای صحیفه سجادیه تو نماز اهدنا الصراط المستقیم میگیم، دعاهای مختلف اشکال نداره. اما اگر انسان توسل پیدا کنه، یعنی هم خودش مستقیم از خداوند متعال بخواد و هم از پیامبر، بزرگان دین، ائمه اهل بیت بخواد، اونها هم براش دعا کنن، یقینا احتمال استجابت دعاش خیلی بیشتر،
راه میان بره برای رسیدن،
بله، خیلی زودتر و بهتر. اتفاقا این راهی است که خود خداوند متعال این راه رو به ما نشون داده. ببینید سوره مبارکه نساء آیه 64 خود اون آیه خط دهی کرده مسئله توسل را. قید از این که توسل یک مطلب عقلی و عقلایی است، هم آیه قرآن داریم هم دلیل عقلی، اما دلیل عقلی و هر دو در کنار هم عرض میکنن. ببینید ما یه خواهشی داریم از کسی، یه موقع بنده خودم مطرح میکنم خواهشم رو از یه فردی که حالا اون خیلی منو قبول نداره، احیانا کارهای خلافی هم بنده لجاجت هایی هم با ایشون داشتن، اما یه نفر دیگه هم هستش که این خیلی رابطش با اون خوبه، هیچ مخالفتی نداشته، اون فرد هم ایشون خیلی قبول داره، متقابلا همینطور. خب
ما از این کانال سریع استفاده میکنیم.
آره ما استفاده میکنیم. حالا بحث اینه که بنده در درگاه خداوند متعال، بنده یا یک فرد گناهکار دیگری مانند بنده از خدا چیزی بخواد، یا پیامبر خدا که اشرف مخلوقات است، پیامبر اسلام از خدا بخواد، پیش خدا یکسانه. من یه دعا رو بکنم با این زبانی که ممکنه صدها گناه از زبان من صادر بشه، با این که همین خواهش و دعا را پیامبر اسلام با زبانی که هرگز گناه از او صادر نشده از خدا بخواد، پیش خدا یکسانه. خب عقل آدم میگه آقا خودت تقاضا بکن، اما بیا از پیغمبر بخوا، پیغمبرم برات دعا کنه. دعای پیغمبر خیلی زودتر مستجاب میشه. آیه مبارکه 64 سوره نساء هم همینو میگه، خود خداوند این خط دهی رو کرده. حتی درباره منافقین که بدترین گناه رو داشتن که گناه نفاقه، میفرماید اگر اینا بخوان توبهشون قبول بشه، راهش اینه که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، اگر این منافقین وقتی که با نفاقشون به خودشون ظلم کردن میامدن پیش تو، نگن فقط خودمون، بیان پیش تو. بعد فاستغفر الله، از خدا خودشون طلب بخشش و آمرزش بکنن، واستغفر لهم الرسول، پیغمبرم براشون استغفار کنه، هم خودشون دعا کنن مستقیم از خدا، هم بیان از پیغمبر بخوان پیغمبرم براشون دعا کنه. اگر این دوتا با هم زمیمه بشه، لوجد الله توابا رحیما، هر آینه خواهند یافت خدا را توبه پذیری مهربان، یعنی خداوند هم توبهشون قبول میکنه، هم اونها را مورد لطف و رحمت قرار میده. یه چیز خیلی واضحه. پس این مطلب دلیل داره، یک وجه خیلی روشن داره. بر اساس این دلیل عقلی و بحث قرآنی است که توسل انجام میشه. و حالا خداوند متعال هم از اون طرفش هم بگیم که چرا خداوند با این که میتونه بدون واسطه بدون توسل هم حاجت رو بده، چرا این کار رو میکنه؟ البته ما فلسفه تمام کارهای خداوند متعال نمیدونیم، اما یک فلسفه ای که به نظر میرسه اینه که خداوند متعال میخواد مردم سراغ خوبان برن، مردم رو بفرسته دنبال پیامبر، دنبال اهل بیت، دنبال خوبان. لذا موقعی که میبینن مثلا دعا کرد، از پیامبر خواست، از اهل بیت خواست، حاجتش دور روا شد، میفهمه که پس باید رابطه بهتری با اینا داشته باشه، باید پیامبر و اهل بیت روح مقدس اونها رو از خودش راضی کنه. خودش هر مسلمانی میدونه کی پیغمبر از او راضیه، موقعی که بنده خوب خدا باشه، موقعی که تکالیف شرعیشو انجام بده، موقعی که اهل گناه نباشه. برای اینکه جلب رضایت اونها رو هم داشته باشه، سعی میکنه که ترک گناه کنه، دستورات اونها را که دستور به عبادت و بندگی و تقوای خداست بیشتر رعایت کنه. ارتباط اینها این فایده رو داره. لذا چون خدا میخواد مردم بیشتر دنبال پیامبر و اهل بیت و خوبان باشند، گاهی اوقات موقعی که مردم دعا میکنن با توسل به پیامبر و اهل بیت و بزرگان دین، حاجتشون زودتر روا میشه. و در قیامت هم خدا همین کارو میکنه. ببینید خدا من روز قیامت میتونه هر کسی میخواد ببخشه، خودش ببخشه بدون هیچ شفاعتی، هیچ کسی، هر کس هم نخواد ببخشه، هر کس هم شفاعت کنه، خدا نبخشه. شفاعت که هم شیعه قبول داره هم سنی، متن قرآن هم هست، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، سوره مبارکه بقره آیه الکرسی میفرماید چه کسی است که روز قیامت نزد خدا شفاعت کنه الا با اجازه خدا. یعنی شفاعت بی اجازه نداریم، با اذن خدا داریم. خب همین شفاعت با اجازه خدا چرا؟ چرا خدا اجازه میده که عده‌ای بیان شفاعت کنن، با شفاعت اونها عده‌ای رو ببخشه؟ خب اگر میخواد ببخشه خودش ببخشه و الا نبخشه. فلسفه ای داره. شاید یک فلسفه عمدش این باشه که تو این قضیه رو قرار داده، تو دنیام اعلام کرده به مردم، تو قرآنم گفته عده‌ای شفاعت دارن، خود پیامبرم فرموده کیا حق شفاعت دارن؟ یشفع النبیون و شهدا و المؤمنون، پیامبران، شهدا، مؤمنین، در رأس مؤمنین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینا میگه روز قیامت حق شفاعت دارن. یعنی چه؟ مردم موقعی که بدونن یک کسی تو همین دنیا ببینی، مردم بدونن یک کسی ازش کار ساخته است، میتونه مشکل حل کنه،
بیشتر میرن سراغش.
اما کسی بدونن آقا حرف این هیچ خریدار نداره، مشکلی با حرف این حل نمیشه، کسی نمیره سراغش. خدا میخواد بگه ای مردم بدانید پیامبر، اهل بیت، خوبان روز قیامت هم میتونن به دردتون بخورن. پس چون اینجورن مردم برن سراغشون، ایجاد رابطه بشه بین پیغمبر و اهل بیت پیامبر و بزرگان دین با عموم مردم، اینا رابطه داشته باشن. آمدن سراغ پیغمبر و اهل بیت سبب هدایت است. پس بنابراین یه فلسفه ای داره، بی خود نیست.
سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات مبسوطتون، کاملتون. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این دلایلی که جناب استاد آوردند کم و محکم بود. امیدوارم اونایی که مغرض هستند بشنون و دست از لجاجت بردارن. قراره که سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم باز هم در خدمت جناب استاد و شما بینندگان محترم باشیم.
السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك السلام عليك
السلام عليك يا
با بینندگان محترمی همراه هستیم که نگاه مهربان و صمیمی و ولاییشون رو به پنجره ای دوختند که مناظر شبکه جهانی ولایت رو تقدیم حضورشون میکنه. از یکی از بهشتی ترین نقاط روی زمین، خدا هر چکی هر نعمتی که تو بهشت داره یه نمونه کوچیک ازش توی دنیا میذاره ما ببینیم، مثل میوه‌های بهشتی که میگن بعضی از میوه‌ها رو آدم میخوره میگه خدایا اگه این میوه اینقدر لذیذ و خوشمزه است پس میوه‌های بهشتی چیه. یکی از اون قطعات بهشتی که خدا توی دنیا گذاشته بیایش و در اون عطر بهشت رو استشمام کنی همین حرمیه که ما میهمانش هستیم، حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ایشالله هر جای دنیا هستید و دلتون گره خورده به این حرم، این خانم عظیم الشأن که لقبش کریمه است انشالله شفیع شما بشه، شفیعه شما بشه و بازه که توسل به ایشون به حاجات خودتون برسید. اما جناب استاد راجع به شفاعت صحبت کردید، راجع به خیلی از مسائل دیگه، راجع به اون استحباب زیارت و حالا شما برای ما. چند نمونه از کرامت‌های اهل بیت علیهم السلام، بالاخص حضرت فاطمه معصومه، بالاخص آقای امام رضا بیان بکنه. شواهد زنده.
بله، سوال خوبی است. ما به مناسبت این که عرض کردیم، گاهی اوقات خداوند متعال حاجت را بعد از توسل میده. این نمونه های بسیار فراوان تو کتاب ها هست. حالا من چون الان در قم هستیم، یه خاطره ای که بنده خودم مستقیم با اون مواجه بودم خدمت شما عرض میکنم. ببینید، در همین جمکران که در اصل روستایی بوده و ما و شما میدونیم، ما الان هم تقریبا وصل میشه به اینجا، به قم، یه موقعی ما کلاسی داشتیم در نزدیک مسجد جمکران. یه مؤسسه ساخته شده به نام مجتمع یاوران. بله. حضرت مهدی. بله. علیه السلام را به تشریف بردید.
بله.
اونجا غالبا کلاس ها اردوهای آموزشی برگزار میشه. یه موقع بنده رو دعوت کردن، حدودش از 3-4 سال قبل بود، گفتن یه اردوی آموزشی از فرهنگیان استان گلستان اینجا آوردیم، برادران و خواهران شیعه و اهل سنت. شاید الان که من دارم این خاطره رو بیان میکنم، خود اون افرادی که تو کلاس ما بودن الان شاید بعضیا برنامه رو ببینن. دعوت کردن من برم کلاس. رفتم اونجا، کلاس آقایون جدا بود، کلاس خواهران جدا. وقتی که وارد کلاس خواهران شدم، دیدم خب یه عده‌ای هستن که مشخصه، برخی از خواهران اهل تشیع و برخی هم از خواهران ترکمن، که طرز لباس و روسری و مقنعشون مشخص بود که اینا از خواهران اهل سنت هستن. وقتی که بنده وارد کلاس شدم، یه مرتبه دیدم چند تا از این خواهران به یکی از این خواهران ترکمن که اهل سنت بودن، بهشون گفتن این اون خاطره رو برای حاج آقا تعریف کن. چند نفر گفتن تعریف کن. من قبل از شروع کلاس از ایشون پرسیدم، گفتم خاطره چیه تو جمع؟ ایشون شروع کرد تعریف کردن. گفت بنده برادر همسرم، برادر شوهرم، حدود 8 سال است که خبری ازش نیست. یک دفعه مفقود شد، نه تو جبهه، غیر جبهه، همینطوری گم شد، خبرش نشد. هر چی گشتن ببینن این کجاست، چی شده، مفقود شد، بی خبر. و طبیعی است که دیگه مادر ایشون چقدر نگران، بستگان چقدر نگران، هر دری زدن خبری نشد. وقتی که ما اومدیم اینجا، این قسمت رو الان من تردید دارم که گفت وقتی که میخواستیم بیایم یا بعد از این که رسیدیم قم، به من مادرش، همسرم، مادر شوهرم به من گفت، حالا یا در اونجا حضوری یا تلفنی، گفت شما که رفتی اونجا زیارت حضرت معصومه، اونجا برو دعا کن، شاید خبری از فرزندم بشه. منم اومدم اینجا، بعد رفتم زیارت حضرت معصومه علیها السلام، اونجا نماز خوندم، دعا کردم، از خداوند متعال خواستم که یه خبری از برادر شوهرم بشه، مادرش و بستگان خوشحال بشن. برگشتم، این قسمت رو باز یادم نیست، گفت به جمکران رسیدیم یا داخل صحن حضرت معصومه. یه مرتبه دیدم تلفن من، موبایل من زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دیدم مادر شوهرم هست. زنگ زد، گفت الان پسرم از کانادا زنگ زد.
عجب.
گفت من زنده هستم در کانادا. ببینید با فاصله کسی که 8 سال هیچ خبرش نبود، الان هم از کنم سازمان تبلیغات هم، چون کلاس ها از سوی سازمان تبلیغات بود، چه بسا الان سیدیش هم داشته باشن، قرار بود با ایشون مصاحبه هم بکنن، فیلم برداری هم بشه. خب ایشون هم از خواهران اهل تسنن هم بود، از خواهران شیعه هم نبود، از خواهران اهل تسنن. 8 سال گفت خبر نشد، اومدیم اینجا متوسل شدیم، به این فاصله سریع اندک فوری خبری شد از ایشون. ببینید این یک نمونه است. گاهی اوقات خداوند به همین وسیله میخواد بفهمونه که مردم بدونید اینجا یک خبریست، یک شخص بزرگواری اینجا هست. خانمهای مسلمان این خانم را اون عفاف و پاک دامنی و عبادت او را الگوی خودشون قرار بدن.
بسیار بسیار عالی. از این نمونه ها تو زندگی خودم هم خیلی زیاده و اون توسلاتی که از راه دور و نزدیک خیلی از ماها انجام میدیم و زود به نتیجه میرسیم، از جمله این که برادر ما وقتی که در جبهه بود ایشون 8 ماه 9 ماه ما هیچ خبری از ایشون نداشته. یادمه که مادرم یک روز گفتش که فردا صبح آش میپزم میبرم حرم آقا شاه سید علی. آقا شاه سید علی که تو محاوره ما میگیم آقا شاه سید علی، امامزاده سید علی، از نوادگان حضرت ابوالفضل عباسه. ما صبح رفتیم با مادر اونجا یه آش رشته مختصری پختیم، زور که رسیدیم خونه از درباره چیدیم دیدیم تلفن داره زنگ میزنه. من خوب سنم پایین بود، دویدم پای تلفن، گفتش که منزل فلانی، گفتیم بله، گفتش که شما کیش آقای حسین پور علوی میشید، گفتم برادرشون، گفت ایشون تو فلان بیمارستان فلان شهره که چون عقبی ما در اثر مجروحیت قوه تکلم و حرکت و اینا رو همه از دست داده بود نتونسته بود هیچ نشانی بده و هیچ پلاکی همراهش نبود، به همین سرعت نتیجه گرفتیم. خدمت شما عرض کنم که جناب استاد، اما
اگر اجازه بفرمایید حالا که اینا فرمودید من در تکمیل بله خاطره بله از یکی از برادران اهل سنت و علمای اهل سنت نقل کنم. ببینید عزیزان، من حالا رو به همه بینندگان عزیز میکنم، این مسئله استفاده از توسل تنها خاص شیعه نیست که برخی شبکه های وهابی میگن شیعیان توسل پیدا میکنن، شیعیان، نه، اهل سنت هم همینجور، و اهل سنت هم نه تنها توسل به پیامبر، توسل به اهل بیت پیامبر پیدا میکنن. اهل بیت پیامبر شخصیت های والا مقامی هستن که هیچ مسلمانی نمیتونه منکر مقام والا و معنوی اونها بشه. اهل سنت هم زیارت ائمه اهل بیت میان. حالا من یه خاطره مستند خدمت شما عرض میکنم، در آستانه ایام ولادت حضرت امام رضا علیه السلام هم هستیم، نگاه کنید، یک کتاب، کتابیست به نام الثقات. الثقات یعنی افراد مورد وثوق و اعتماد. یکی از علمای اهل تسنن به نام آقای ابن حبان و یا ابن حبان بستی این کتاب رو نوشته. این کتاب در علم رجاله، برای معرفی راویان حدیث، اون راویانی که مورد اعتماد و وثوق هستند. 8 جلد این کتاب، بنده خودم تو این کتاب خوندم، در جلد 8 این کتاب به مناسبت نام حضرت امام رضا علیه السلام را می آورد، در حرف العین علی ابن موسی رضا شروع میکنه تعریف و تجلیل از آن بزرگوار، در ادامه این جمله را می نویسد. آدرس دادم به این کتاب به ترتیب الف با جلد 8 حرف عین علی ابن موسی رضا. این آقا می نویسد که در ایامی که من در توس اقامت گزیده بودم، چون ایشون اهل خود توس نبوده، اهل بست بوده، اسم منطقه ایست و شهری است، میگه یه مدتی رفتم در توس اقامت کردم، در ایامی که در توس بودم نشد برای من مشکلی پیش بیاد که برای حل مشکل به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بروم، اونجا برای حل مشکلم دعا کنم، الا اینکه هر دفعه این کار را انجام دادم مشکلم حل شد، خداوند حاجتم را به من داد. این عبارت ایشان اینه که من عبارت عربیشو میخوانم، کسانی که میخوان جستجو کنن، و ما حلت بی شدتون فی ایام مقامی به طوس فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و علی آبائه و دعوت الله عنده الا کشف الله عنی تلک الشده. این عبارت، هیچ نشد برای حل مشکل برم زیارت امام رضا، اونجا دعا کنم، الا اینکه خدا مشکل منو حل کرد. بعد میگه وقد جربته مرارا فوجدته کذلک، چندین بار تجربه کردم، امتحان کردم، دیدم قضیه این گونه است. یعنی تو خونه دعا میکنم مستجاب نمیشه، برای حل مشکل میرم زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اونجا دعا میکنم مستجاب میشه. این آقا از بزرگان اهل سنت است. اینه که عرض کردم بحث حرفای وهابیا ربطی به برادران اهل سنت نداره. بله خب در یک سری مسائل بین شیعه و سنی تفاوت نظر وجود داره، ولی در مسئله توسل، در مسئله زیارت، در مقام بالای ائمه اهل بیت علیهم السلام اختلافی وجود نداره. اینا یه حرفهایی زدن که بعضیاش بالاخره از خودشون درآوردن بر اساس نادانی و یا احیانا برگرفته از حرفهای شخصی به نام ابن تیمیه که اونم این حرفا رو جدید از خودش درآورده. اینم مربوط به قرن هشتم از شش هفت قرن گذشت و مسلمان ها گویا از اسلام هیچ خبری نداشتن، نه توحید را، نه بدعت و سنت و هیچی را نمیدونستن. آقای ابن تیمیه تو قرن هشتم آمد و حرفای جدیدی از خودش در آورد و کسی نباید زیاد مسافرت کند برای زیارت، نباید کسی توسل بجوید و مانند اینها. اینا حرفای اون فرده.
یه بار عرض کردم که طبق نظر ابن تیمیه اگه بخوایم زندگی کنیم، اگر از روی این پشتبان بخوایم بریم پایین، بخوایم بریم تو خیابون چند قدم بزنیم، تا اون پایین حدوداً فکر میکنم 20-30 تا حرکت از ما سر خواهد زد که به زعم اینها بدعته. اینجوری راه رفت، اینجوری حرکت کرد، اینجوری خندید، دستش رو اینوری کرد، همه اینا میشه بدعت.
اینا خیال میکنن که هر کاری که پیامبر انجام ندادن این حتما حرامه.
مثلا رانندگی نکرده،
مثلا یا بگیم پیغمبر به هندوستان نرفتن، به فلان کشور نرفتن، پس حرامه. پیغمبر موز نخوردن، یا باید ثابت کنی که موز و پرتقال هم پیغمبر خوردن، ولی پیغمبر نخوردن، پس حرامه. یا صحابه ای کارو انجام دادن یا نه. مگر در اسلام هر کاری حرامه مگر اونی که پیغمبر انجام داده باشن. عکس تمام کارها یه اصلی داریم در اسلام، اصالت الاباحه، همه کارا جایزه. اگر کاری را خدا حرام کرده باشه حرامو بیان میکنه. بله. همینطور که همه خوردنی ها حلال، حروما رو بیان میکنه، نه اینکه حلالا رو یکی یکی باید بیان کنه. پیغمبر بفرماید فلان میوه، فلان میوه، فلان میوه، فلان گیاه، فلان گیاه، نه حلاله. حلالا حروما رو ذکر میکنن، بقیه حلال.
قرآن هم اشاره شده که خداوند فرماید که به حضرت آدم گفتیم فلان چیزو فقط نخور.
بله همه اینا آزاد بلا تقربا حاضر، حرامو بیان کرد. تو دنیا هم همینجوره، خدا حراما رو بیان میکنه. پاک و نجسی هم همینجوریه. لازم نیست بیان بگن آقا این حل پاکه، این پاکه، این پاکه. نجسا رو بیان میکنن، این چیزا نجسه، بقیه هر چی شد همه پاک.
سپاس بذارم. یه سوال دیگه بابت این شفاعت که امشب موضوع جذابیه برای من داریم، به این زوایایی میپردازیم که قبلا من حداقل کمتر شنیده بودم. یه مقایسه خیلی کودکانه ای انجام میدن بعضی از وهابیا. میگن که اینا که میگن شفیع و شفاعت و اینا، کارشون چه فرقی با بت پرستانی داره که در عصر جاهلیت بت ها رو شفیع قرار میدادن؟
بله سوال خوبی میفرمایید. اتفاقا تقریبا میشه گفت ورد زبان وهابی ها همینه. بچه وهابی همین حرف تکرار میکنن و نمیفهمن که خیلی فرق است. اینا اصلا قابل مقایسه نیست. اولا بت پرستان که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اینها اولا خدایی غیر از خدا قائل بودن. بت های خودشون را اله مینامیدن. اله، الله هم همون الاله بوده، اصلش اله است. همون نامی که برای خداوند متعال خالق زمین و آسمان می آوردن اله، همون رو برای بت‌ها خودشون هم می گذاشتن. می گفتن اینا هم الهن
و خودشون رو بنده اون بت‌ها می دونستن.
بله حالا عرض بله و اونا رو عبادت هم می کردن. می گفتن من بنده فلان کس، عبد ود و عبد ماننده. خب و اینا رو عبادت هم می کردن. قرآن در سوره مبارکه و نجم بعد از اینکه نام سه تا از بت‌های بت‌پرستان را ذکر کرده می‌فرماید، ببینید قرآن می‌فرماید سوره و نجم: افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى علکم الذکر و له الانثى تلک اذا قسمة ضیزا. نام سه تا بت لات و منات و عزا را آورد. بعد در ادامه می‌فرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها نیست جز یک اسم تو خالی که شما و آبائتون پدرانتون روی اینا گذاشتید. به اینا میگین اله. آخر چه دلیلی بر الوهیت اینا وجود داره؟ این حالا خطاب به عزیزان بیننده عرض میکنم، از اینا بپرسید آخر این چه مقایسه غلطی است که شما میکنید؟ توسل مسلمانان را به پیامبر، به بزرگان دین مقایسه میکنید با توسل بت پرستان به بت ها. اونا بت هاشونو میگفتن نه، اله ما هستند، آلهه ما هستند، که خداوند در رد اینها فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در زمین و آسمان جز الله آلهه اله های دیگری وجود داشت نظام این عالم زمین و آسمان از هم میپاشید، نظام عالم به هم میخورد. یعنی میخواد بگه اله وجود نداره. چرا میگه الهی نیست؟ چون اینها بت‌ها را اله مینامیدن. ولذا فرمود این فقط یه اسم تو خالی است که شما و آبایتون روی اینا گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی بر الوهیت اینا قرار نداده. آخر این بتی که توی بت پرست با چوب درست کردی یا با گچ و غیره ساختی، این چوب با بقیه چوبا چه فرق داره؟ غیر از که اینه به این شکل در آوردی، خودت در آوردی. این گچ با بقیه گچ ها چه فرقی داره؟ تو این شکل خاص رو بهش دادی، خودت این شکل رو ایجاد کردی، حالا اینه میگی اله خودت؟ این با بقیه چه فرقی داره؟ اینم مثل بقیه. پس اولا بت پرستان بت های خود را اله مینامیدن، غیر از الله الالهه قائل بودن، لذا شدن مشرک. ثانیا بت ها را برای این که نزد خدای اصلی وساطت کنند و شفاعت کنند اینا رو عبادت می کردن. خودشون هم تصریح داشتن، می گفتن ما بت‌ها رو عبادت می کنیم، اما علت عبادت اینه که برای این که شفاعت ما را بکنن ما عبادتشون می کنیم، می پرستیمشون. آیا مسلمانان برای این که پیامبر یا اهل بیت شفاعت اونها را بکنن میان اونها رو می پرستن؟ میگن ما پیغمبر را عبادت میکنیم تا ما را شفاعت کند، ما ائمه اهل بیت را میپرستیم تا شفاعت کنند. بت پرستا به صریح قرآن خودشون به زبان خودشون میگفتند ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما این بت ها را عبادت و پرستش نمی کنیم مگر به خاطر این که ما را به خدا نزدیک کنند. برای این که ما را به خدا نزدیک کنند عبادتشون میکنیم. حتی یه موقع به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد دادن ندی بت پرستان، گفتن حالا که شما حاضر نیستی دست برداری از خدای خودت، بیا نوبتی یه سال شما و پیروانت بت های ما را عبادت کنید، سال بعد هم ما میایم خدای شما را عبادت میکنیم، با سال سوم شما، سال چهارم ما. به مناسبت این تقاضا و پیشنهادی که بت پرستان داده بودند نوشتن این سوره مبارکه نازل شد، سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ای کافران من حاضر نیستم آنچه را شما عبادت میکنید من عبادت کنم، همچنان که شما هم دروغ میگید هیچ موقع حاضر نیستید خدای من را عبادت کنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، همچنان باز سنت تکرار کردن و فرمون نه، بار سوم هم باز گفتید که من بیام عبادت کنم، هرگز حاضر نیستم آنچه را شما عبادت میکنید من عبادت کنم، نه شما حاضرید، لذا لکم دینکم ولی دین. پس فرق دوم این شد که اونها آنچه را که واسطه قرار میدادن عبادتشون میکردن. مسلمانان همه شیعه و سنی میگن در نمازشون ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم. خب اینم فرق دوم. فرق سوم بت پرستان آمدن بت ها را شفیع خودشون قرار دادن، بت هایی که ساخته دست خودشون هست. بت پیش خدا ارزشی نداره، اما پیامبر اسلام اشرف مخلوقات خداست. آیا آدم عاقل مسلمان این گونه حرف میزنه که بگه چون بت حق شفاعت نداره پس پیامبر هم حق شفاعت نداره؟ یعنی هیچ فرقی میان بت و پیامبر اسلام قائل نباشه؟ آیا یه مسلمان اینجور حرف میزنه؟ اینا میگن چون بت ها حق شفاعت ندارن پیامبر هم مثل بت ها، نعوذ بالله. اینجور مقایسه کردن پیامبر اسلام را، اشرف مخلوقات خدا را و اهل بیت گرامی او را با بت‌های بت‌پرستان بزرگترین توهین به پیامبر اسلام است. بنابراین علت کفر و شرک بت‌پرستان زمان پیامبر این بود که آلهه ای جز الله قائل بودن، یک غیر خدا را می پرستیدن، دو علت کفرشون منکر قیامت بودن، خدا رو قبول داشتن قیامت رو قبول نداشتن، اینم یک دلیل کفرشون. دلیل دیگر پیامبر اسلام را قبول نداشتن، انکار نبوت پیامبر اسلام هم کفر است.
جناب استاد میخواستم یه سوال دیگه هم از محضرتون بپرسم اما متاسفانه فرصتش نیست، یعنی این که این سوال نیاز هست که یک جواب مبسوطی براش حضرت عالی ارائه بدن.
اگر میخواد مطرح کنه کوتاه بگم.
بله لطف فرمایید کوتاه فقط.
چقدر فرصت داریم؟
حد اکثر 2 دقیقه.
بله
بفرمایید. اون که اینها معتقدن میگن حدیث ثقلین، خدمت شما عرض کنم که فقط برای این بوده که بگن اهل بیت احترام بگذارید، این نبوده که خدمت شما عرض کنم برای پیروی اونها و توسل آنها. یه جوابه
ببینید، میگن اگر کسی دخواد چیزی را قبول کنه هر کار بکنی بهانه در میاری.
کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش.
آره یه کسی اصلا نمیخواد زیر بار یه چیزی بره. همونطور که عرض کنم زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه عده افراد نمیخواستن ایمان به پیامبر بیارن، هر روزی یه بهانه. بعضیا میگفتن که مثلا به پیامبر میگفتن لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوع، ما بهت ایمان نمیاریم مگر اینکه از زمین برای ما یک چشمه ای باز کنی یا باغهایی داشته باشی، باغهای انگور و خرما و لابلا اینا، نهرها جاری کنی ما بیام از اینها بخوریم، یا جلو چشم ما به آسمان بری، یا بعد خدا رو بیاری. یک چیزای عجیب غریب میگفتن به الله ایمان نمیاریم. خب بله خب به درک ایمان میخواد بیارید میخواد ایمان، اینا دنبال بهانه هستن. ببینید که اوقات افرادی نمیخوان یه مطلبی رو قبول کنن و الا مثلا شما حدیث ثقلین رو مطرح میکنید، حالا این وهابیا که این چیزا رو مطرح میکنن عرض میکنن، یه موقع میان میگن که آقا حدیث ثقلین درسته اما کتاب الله و سنتی نه و اهل بیتی. میگیم آقا اهل بیتی تو ده ها کتاب اهل سنت وجود داره، به ویژه معتبرترین کتابی که حدیث ثقلین آورده از نظر اهل سنت کتاب صحیح مسلمه. او این حدیث را به بابا عبارت و اهل بیتی آورده نه و سنتی و اهل بیتی. خب اینجا گیر میکنه، میگه خب حالا اهل بیتی اب نداره، اما به قول شما میگه که آقا برای که اعترام بهشون ظلم نکنیم. ظلم به هیچ کس نباید بکنی، نه که فقط به اهل بیت، به هیچ کس نباید ظلم کنی. اتخاصی دید علاوه بر این حدیث داریم که در سنن ترمذی در ده ها کتاب اهل سنت که پیامبر فرمودن من چیزی در میان شما باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. تمسک کنید به او یعنی دستتون رو به ای بگیرید. خب اینی مثلا عبارت سنن ترمذی از کتب معروف اهل تسنن، اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلو، من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید گمراه نمیشید. این اون چیه؟ قرآن اهل بیتم. آیا قرآن یعنی فقط به قرآن ظلم نکنید؟ تمسک یعنی ظلم نکنید به قرآن، چون میگه تمسک بکنید به این دوتا. اگر تمسک معناشی باشه که ظلم نکنید، پیروی لازم نیست ظلم نکنید، پس قرآن هم پیرویش لازم نیست، به قرآن ظلم نکنید. معنا این نیستش که تمسک کسی که دستشو به کسی میده میشه تمسک کرده به او. کجا میره؟ هر جا او رفت. یکی دست تو دست شما میگذاره، کجا میره هر جا شما او را ببرید، یعنی دستتون را بگذارید تو دست قرآن و اهل بیت. قرآن هر جا میگوید آنجا بروید، اهل بیت هر جا میگویند آنجا بروید. البته قرآن و اهل بیت وسیله هم هستن که میتونید خدا را به حق اونها قسم بدید، اونها رو وسیله برای آمرزش گناهان و رسیدن به حاجات هم قرار بدید
ان شاء الله. الهی آمین. سپاسگزارم از جناب استاد توحیدی و چه درس‌های زیبایی رو تو این یه ساعتی که در محضر ایشون بودیم آموختیم. تلخ خداحافظی کردن اونم از یه چنین جای زیبایی بعد از یه کلاس درس شیرین و جذاب و آموزنده که برای معرفت دینمون معرفت خدامون بود. اما میخوام از محضرتون خداحافظی بکنم. دوستان اتاق فرمان نکته‌ای هست که من نگفته باشم به من بگن؟ بله بله ان شاء الله این مژده رو بهتون میدیم که در ایام میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا از جوار آستان ملک پاسبان ایشون به هر شب انشاءالله به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
یا علی مدد.
عطر خدا دارد هرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام. عطر خدا دارد هرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام. تو سبز سبزی چون بهار، گرمی مهرت ماندگار، بانو کریم سلام. ای دختر باران، زند هر صبح و شب مهمان، بوسه بردارد. من آمدم سویت، دلم جا مانده در کویت، چون کبوترم. بیت نابه هر غزل بانو سلام. یاد خدا در گوشه گوشه این حرم، مستاقی از خیر العمل بانو سلام. همه جا بال فرشته شده فرش حرم، آسمان سر بگذارد به عطاب و کرمت. صوت قرآن و مناجات و نماز است و سلام، در میان حرم و صحن و شبستان امام. مهربان مهربان ملیکه شهر قم، سایه هر تا ابد شد جاودان بهر قم. عطر خدا دارد حرم، شوق زیارت در سرم، بانو کریم سلام. تو سبز سبزی چون بهار، گرمی مهرت ماندگار، بانو کریم سلام، بانو کریم سلام.